آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی رئیس دولت دهم را به پیگیری سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه متهم کرد. مهدی کروبی میگوید نمایندگان مجلس خبرگان در اجلاس اخیر سر خود را زیر برف کردند. و واشنگتن آزمایش های موشکی جمهوری اسلامی را اقدامی تحریک آمیز میداند. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله صبحگاهی ما خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز سه‌شنبه هفتم مهر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 29 سپتامبر سال 2009 میلادی. قبل از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه دولت محمود احمدی نژاد را به پیگیری سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه متهم کرده که به گفته او در نتیجه آن کشور در آستانه بحرانهایی قرار گرفته که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت. آقای موسوی در بیانیه تازه خود با بیان اینکه هر گونه تحریم علیه ایران مردم را هدف قرار می‌دهد از ملت‌های دیگر خواسته است در هیچ تحریم علیه ایران شرکت نکنند. آقای موسوی افسوده این نه تحریم یک دولت بلکه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردمی است که مصیبت دولت مردان مالی خولیا زده برایشان کافی است و ما با اعمال هر گونه تحریمی علیه ملت خود مخالفیم. مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از نشست تأخیر این مجلس انتقاد کرده و گفته خبرگان ملت در این اجلاس سر خود را زیر برف کردند. گزارش را در رابطه با همین خبر در همین بخش خبری خواهید شنید. کاخ سفید واشنگتن آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و از تهران خواست اجازه دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات جدید هسته‌ای در نزدیکی قم دسترسی نامحدود داشته باشند. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید دوشنبه دیروز با اشاره به آزمایش‌های تازه موشکی سپاه پاسداران به خبرنگاران گفت این آزمایش‌ها از جمله اقدام‌های تحریک‌آمیزی است که ایران سال‌هاست در سطح جهان به نمایش گذاشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان دفاعی اعلام کرده این موشک‌های دوربرد قادرند اسرائیل و پایگاه‌های ایالات متحده در خلیج فارس را هدف قرار دهند. سخنگوی کاخ سفید با یادآوری سخنان باراک اوباما در نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ از جمهوری اسلامی خواست برنامه اتمی جنجال برانگیز خود را متوقف کند. مجمع روحانیان مبارز در آخرین جلسه خود که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برگزار شد، ادامه بازداشت فعالان سیاسی در سلول‌های انفرادی را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد. در بیانیه مجمع که شامگاه دوشنبه منتشر شد، همچنین نسبت به برخورد برخی اعضای مجلس خبرگان با آیت الله علی محمد دستقیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان ابراز تأسف شدید شده است. فرانسه دوشنبه دیروز در واکنش بازماشه موشکی دوربرد ایران از این اقدام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد و از تهران خواست از اقدامات برهمزننده ثبات دست بردارد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه در این زمینه منتشر کرد، از ایران خواسته شده به جای رویارویی با پاسخ فوری به تقاضاهای جامعه بین الملل راه همکاری در پیش گیرد. کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما با هدف کمک به کسب میزبانی بازی‌های المپیک 2016 در شهر شیکاگو در هفته جاری به کوپنهاگ پایتخت دانمارک سفر می‌کند. آیا اوباما قرار است جمعه این هفته در جلسه کمیته بین‌المللی المپیک شرکت کند و این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری آمریکا در چنین نشستی حاضر می‌شود؟ شیکاگو برای کسب میزبانی بازی‌های المپیک 2016 با مادرید در اسپانیا، ریو دو ژانیرو در برزیل و توکیو در ژاپن رقابت نزدیکی دارد. گفته می‌شود ممکن است پادشاه اسپانیا، رئیس جمهوری برزیل و نخست وزیر ژاپن هم برای رازدنی و کسب میزبانی المپیک راهی کوپنهاگ شوند.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. پرتاب موشک‌های ایرانی و اقدام روسیه مبنی بر درخواست از جمهوری اسلامی برای همکاری بر سر برنامه‌های اتمی‌اش با جامعه جهانی. نامه انتقادآمیز مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان رهبری و با آغاز رسمی سال تحصیلی تازه در دانشگاه‌های ایران، شعار مرگ بر دیکتاتور در شماری از دانشگاه‌ها تنین افکند. همراه ما باشید، گزارش‌های دیگری هم داریم تا 8:30 صبح به وقت تهران. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیداری که با همتای ایرانیش منوچهر متکی داشته، ابراز امیدواری کرده که جمهوری اسلامی به همکاری جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد. آقای لاوروف تأکید کرده که بدین ترتیب آژانس می‌تواند با بررسی اوضاع، ابهام‌های موجود درباره تأسیسات تازه غنی‌سازی اورانیوم در ایران را برطرف سازد و تسهیلاتی درباره حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم آورد. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
در آستانه برگزاری گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، وزارت امور خارجه روسیه خواستار خیشتنداری و تمرکز بر راه حل گفتگو در قبال برنامه هسته‌ای ایران شد. وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری ایتارتاس گفت: باید خیشتندار بود و به گفتگوهای عملی روی آورد. ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه به علاوه آلمان قرار است روز پنجشنبه در ژنو به بحث در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت: لازم است در کنار موضوعات دیگر به روشن ساختن مسئله ایجاد تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران که نظارت بر آن در توان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است پرداخته شود. سرگئی لاوروف ایران را تشویق به حد اکثر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کرد و ابراز امیدواری نمود که ایران این توصیه را بپذیرد. وزیر امور خارجه روسیه در دیدار روز دوشنبه با همتای ایرانی خود منوچهر متکی گفت: در این صورت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند به طور جدی به بررسی اوضاع بپردازد و ابهام‌های موجود در مورد تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران را برطرف سازد و تسهیلاتی در مورد حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم شود. سرگئی لاوروف گفت: روسیه امیدوار است که ایران پیام روسیه را دریافت کرده باشد و نتایج گفتگوهای روز دوشنبه در دیدار با اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان در ژنو پدیدار شود. جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری نشست با اعضای دائم شورای امنیت و بلافاصله پس از فاش شدن وجود یک تأسیسات جدید هسته‌ای در نزدیکی قم، رزمایشی موشکی برگزار کرد که در آن موشک‌های دوربردی که توانایی رسیدن به اسرائیل را دارند مورد آزمایش قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا این رزمایش را تهدیدکننده خواند و از جمهوری اسلامی خواست اجازه دسترسی نامحدود به تأسیسات جدید هسته‌ای خود را صادر کند. آمریکا و همپیمانش در منطقه یعنی اسرائیل هیچگاه گزینه راه حل نظامی برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرده اند. روسیه نیز که معمولاً مواضعی معتدل‌تر از سایر اعضای شورای امنیت در قبال ایران اتخاذ می‌کند، پس از فاش شدن وجود تأسیسات جدید هسته‌ای ایران، نگرانی خود را در این زمینه ابراز کرد و حتی چین که روابط مناسبی با ایران دارد گفت این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. گفتگوی روز پنجشنبه در ژنو نگاه تمام کشورهایی را که دلایلی برای نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند به خود معطوف کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد اخیر مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرده و گفته خبرگان ملت در این اجلاس سر خود را زیر برف کردند. مجلس خبرگان رهبری که آقای رفسنجانی ریاست آن را بر عهده دارد، هفته گذشته نشستی برگزار کرد و در غیاب آقای رفسنجانی بیانیه‌ای حاکی از حمایت قاطع این مجلس از آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. حسین قویمی و نگاهی به نامه مهدی کروبی.
مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خود به رئیس مجلس خبرگان با اشاره به نشست این نهاد گفته است آنچه در این مجلس باید مطرح می شد مطرح نشد و آنچه که باید توسط اعضای آن مجلس مورد کنکاش قرار می گرفت مورد کنکاش قرار نگرفت. به گفته آقای کروبی در یک کلام مجلس خبرگان که ممتازترین نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی باید باشد به نهادی بی اثر تبدیل شد. دبیر کل حزب اعتماد ملی ماحصل نشست خبرگان را صرفاً چند سخنرانی و صدور بیانیه دانسته است که به گفته وی بدون برگزاری اجلاس و جمع شدن اعضای محترمان مجلس و زحمت بردن بسیار هم میشد آن را انجام داد. آقای کروبی به عملکرد هاشمی رفسنجانی در اجلاس خبرگان نیز انتقاد کرده و میگوید اجلاس خبرگان برگزار می شود و شما نه سخنی در انتقاد از شرایط حاکم بر کشور بر زبان می آورید و نه انتقادی را بنا به وظیفه خود منتقل می کنید. و از همه عجیبتر به گفته آقای کروبی در اختتامیه مجلسی بدین اهمیت در زمانه‌ای بدین حد خطیر غایب می شوید. اشاره آقای کروبی به غیبت رئیس مجلس خبرگان در نشست پایانی این مجلس است که در آن بیانیه‌ای در ستایش از رهبر جمهوری اسلامی و فتنه خواندن اعتراض‌های چند ماه گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از تریبون آن خوانده شد. دبیر کل حزب اعتماد ملی از مخاطب خود پرسیده است آیا این همان اکبر هاشمی است با همان روحیه‌ای که قبل و بعد از انقلاب در او سراغ داشتیم؟ این دومین نامه مهدی کروبی با آقای رفسنجانی در 3 ماه گذشته است. وی در نامه اول خود از رئیس مجلس خبرگان خواسته بود تا به اخبار و گزارش هایی که از تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده پس از اعتراض های خیابانی در زندان ها حکایت می کند رسیدگی نماید. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود از آنچه که نقش آیت الله خامنه ای در خاموش کردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری و مقاومت وی در برابر تشکیک بی اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات خوانده است قدردانی کرد و آن را دلیلی قاطع بر هوشمندی و تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته است. مهدی کروبی در نامه خود به این بخش از بیانیه خبرگان رهبری اشاره کرده و گفته است گمان نمی کردم که در این اجلاس خبرگان ملت بحران مبتلا به کشور را فتنه بخوانند و چنین با امید پاک کردن صورت مسئله سر خیش را زیر برف کنند. وی با اشاره به نامه اولش خطاب به هاشمی رفسنجانی گفته است متاسفانه آن نامه اثری در مسئولان نکرد و دیدید که بیتوجهی و بیحرمتی به حقوق مردم چه آتشی به خرمن اعتماد زد و چه آبروی از نظام ما زایل کرد.
نگاهی بود به نامه‌ای که مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری نوشته و در آن تاکید کرده که خبرگان ملت در اجلاس اخیرشان سر خود را زیر برف کردند. مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با آغاز سال تحصیلی تازه در دانشگاه‌های ایران. بنا به گزارش‌ها همزمان با برگزاری مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی تازه در دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه تهران تظاهرات ضد دولتی از سوی صدها دانشجو برگزار شده است. سال تحصیلی در دانشگاه‌ها در شرایطی آغاز شده که مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از هفته‌ها قبل نسبت به بروز ناامنی و اغتشاش در دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مراسم سال تحصیلی در دانشگاه‌ها روز شنبه در دانشگاه تهران بدون حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. همزمان با آغاز مراسم سال تحصیلی در دانشگاه، تظاهراتی نیز از سوی صدها دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد. بر اساس برخی از گزارش‌ها، ده‌ها دانشجوی هوادار محمود احمدی نژاد نیز در مقابل دانشجویان معترض به حمایت از رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداختند. پیش از این مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر بارها از آنچه نقشه دشمن برای به راه انداختن نارامی‌ها و اغتشاشات در دانشگاه‌ها نامیده‌اند، ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد با این موضوع شده‌اند. در پی این ابراز نگرانی ها ده ها فعال دانشجویی در دانشگاه های ایران به دستگاه های امنیتی احضار شدند. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران، میگوید این هشدارها و اقدامات که پس از سخنان آیت الله خامنه ای شدت گرفت، بازتاب استراب حاکمیت از بازگشایی دانشگاه ها است.
حاکمیت تصور میکنه نارامی ها و به هر حال اعتراضاتی که در مورد انتخابات در ایران صورت گرفت منتقل خواهد شد به داخل دانشگاه و بنابراین این اعتراضات تداوم پیدا خواهد کرد و به نوعی در دانشگاه شاید حتی قدرتمندتر ادامه پیدا بکنه و هزینه سرکوب برای حاکمیت هم به شدت بالا خواهد رفت.
اما آیا برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی بر فعالیت تشکل‌های دانشجویی تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ بهاره هدایت منفی است.
همونطوری که ما در داخل جامعه هم دیدیم که دستگیری فعالین برجسته سیاسی اصلاح طلب هیچ کمکی به خاموش کردن اعتراضات مردمی نکرد و بلکه عصبانیت مردم را از این سرکوب‌ها بیشتر کرد، چه در مورد دانشگاه هم قطعاً یک چنین حادثه‌ای رو خواهد داد. اگر در نهایت اینقدر سرکوب‌ها زیاد بشه که فعالین برجسته دانشجویی هم به هر دلیلی نتونن نقش مؤثری ایفا بکنن، قطعاً خود طیف دانشجوی عادی که با مسائل انتخابات درگیر بوده و بسیار گسترده هم این طیف اومدن و وارد دانشگاه شدن و قبل هم ممکنه دانشجو بوده باشن، اینها خودشون اعتراضاتی دارن که به طور خودجوش ادامه پیدا خواهد کرد.
برخی از تحلیلگران سیاسی پیشبینی می کنند که هواداران دولت می کوشند با متشنج کردن فضای دانشگاه ها موجبات تعطیلی آنها را فراهم کنند. گرچه وزیر علوم چند روز پیش بحث تعطیلی دانشگاه ها را تکذیب کرد، اما این دسته از تحلیلگران به برخی از اظهار نظرها در مورد امکان تعطیلی دانشگاه ها به مدت یک ترم تحصیلی اشاره دارند. خانم هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با پیشبینی این تحلیلگران موافق است.
اگر ببینید در داخل برخی دانشگاه هایی که مشخصا منشأ برخی اعتراضات دانشجویی بودن و از جانب این دانشگاه ها احساس خطر بکنن، احتمال میره که شروع بکنن به سری التهاب آفرینی های اعتراضات های مدنی و آرام دانشجویان رو به خشونت بکشن و بهانه ای بشه برای به تعطیل کشوندن دانشگاه ها.
در همین حال یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها، ده‌ها دانشجو در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران علیه حضور غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در آن مکان اعتراض کردند. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان با شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور، غلامعلی حداد عادل را که از هواداران محمود احمدی نژاد است، تا درب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بدرقه کردند. همچنین خبرنامه امیرکبیر گزارش داد که دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران روز دوشنبه در اعتراض به مشکلات صنفی و وضعیت بد غذای سلف سرویس این دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند.
تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان در برخی از مراکز آموزشی و دانشگاهی در تهران، گزارشی بود در این باره.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در این صبح روز سه‌شنبه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. با پارسا شمس نگاهی می‌اندازیم به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد از تبانیه در بزرگترین مزایده معدنی کشور خبر داده و نوشته تبانیه سه شرکت خریدار معدن انگوران در مزایده برای دیوان محاسبات کشور محرز شده و این نهاد رأی به ابطال مزایده این معدن خواهد داد. این روزنامه به نقل از جمشید انصاری عضو اصلاح طلب کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته دیوان محاسبات معتقد است سه شرکت توسعه معادن روی ایران، پاسارگاد و بازرگانی روی ایران تبانی کردند تا بزرگترین معدن سرب روی خاورمیانه را با کمترین قیمت به اختیار خود درآورند و در حالی که این معدن دو سال پیش به قیمت 600 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، در مزایده اخیر شرکت توسعه معادن با قیمت 186 میلیارد تومان با کمترین قیمت به مالکیت خود درآورده است. به گزارش اعتماد، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده این سه شرکت آنقدر ناشیانه تبانی کردند که حتی فرم‌های درخواست مزایده با یک خط نوشته شده است. جمشید انصاری نماینده مجلس به این روزنامه گفته سه شرکتی که در این مزایده حضور داشتند در واقع یک شرکتند، چرا که 100% سهام شرکت بازرگانی روی و 70% سهام شرکت پاسارگاد مربوط به شرکت توسعه معادن روی و مابقی در اختیار مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج سپاه پاسداران است. روزنامه اعتماد همچنین از ورود احتمالی مجلس شورای اسلامی به پرونده واگذاری مخابرات و واگذاری معدن انگوران خبر داده و نوشته که برخی نمایندگان به صرافت تحقیق درباره ابعاد این واگذاری ها شدند که در هر دو مورد شرکتی نزدیک به بسیج و سپاه صاحب مخابرات و معدن انگوران شدند. روزنامه رسالت خبر داده که 426 هزار تومان حداقل هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در ایران است. این روزنامه به نقل از محمد پارسا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشته، در حالی که حداقل حقوق کارگران 263 هزار تومان است، بر اساس بررسی های صورت گرفته حداقل هزینه ماهانه یک خانوار کارگر 426 هزار تومان تعیین شده است. روزنامه سرمایه به نقل از سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات خبر داده که دادستانی تهران قصد برخورد قضایی با گردانندگان برخی سایت‌ها را دارد که در حوادث پس از انتخابات به نحوی مردم را به تجمع نافرمانی‌های مدنی ترغیب می‌کردند. ماجرای آلودگی برنج‌های وارداتی نیز ابعاد جدیدی به خود گرفته و مورد توجه روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ایران قرار گرفته است. روزنامه همشری در این خصوص نظر مؤسسه استاندارد درباره 13 نوع برنج وارداتی را مورد توجه قرار داده و نوشته مؤسسه استاندارد بر آلودگی 13 نوع برنج هندی با آرسنیک و فلزات سنگین تاکید کرده است. روزنامه رسالت نیز نوشته که بعد از اینکه سازمان استاندارد روز یکشنبه ادعای قبلی خود را مبنی بر فاسد و غیر استاندارد بودن برنج وارداتی پس گرفت، دیروز مؤسسه تحقیقات کشاورزی پنجاب هند اعلام کرد که برنج این کشور به سم آرسنیک آلوده است. این روزنامه با اشاره به اعمال فشار وزارت بهداشت برای مؤسسه استاندارد برای پنهان کردن آلودگی برنج‌های وارداتی نوشته این قبیل اظهارات ضد نقیض فارغ از اینکه شائبه زدوبندهای اقتصادی را به ذهن می‌رساند، باعث بلا تکلیفی مردم در استفاده از برنج و بی‌اعتمادی آنها به نهادهای نظارتی می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از بازی با امنیت روانی مردم از گوشت تا برنج آلوده نوشته عملکرد ضد و نقیض دستگاه‌های مرتبط با امنیت و سلامت جسمی و روانی مردم مخاطرات زیادی ایجاد کرده است.
مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. روز جمعه پیشرو جلسه کمیته جهانی المپیک در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک عرصه یک اجتماع سیاسی از رهبران چند کشور جهان خواهد بود. اجلاس روز جمعه برای تعیین کشور میزبان بازی‌های المپیک سال 2016 میلادی خواهد بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که پرزیدنت اوباما جهت پشتیبانی از تقاضای شهر شیکاگو برای میزبانی بازی‌های المپیک سال 2016 میلادی، روز جمعه شخصاً در اجلاس ویژه کمیته جهانی المپیک در کوپنهاگ پایتخت دانمارک حضور خواهد یافت. این نخستین باری خواهد بود که یک رئیس جمهور آمریکا در چنین اجلاسی شرکت می‌کند و می‌تواند شانس گزینش شیکاگو را در برابر سه شهر رقیب دیگر افزایش دهد. علاوه بر شیکاگو، مادرید پایتخت اسپانیا، توکیو پایتخت ژاپن و ریو دو ژانیرو شهر کارنوال‌های برزیل نامزد برگزاری بازی‌های المپیک 2016 شدند. جالب آنکه رهبران سه کشور دیگر نیز همزمان با آقای اوباما برای پشتیبانی از نامزدی برگزاری بازی‌های المپیک در اجلاس دهم مهر ماه جاری حضور خواهند یافت که عبارتند از خوان کارلوس پادشاه اسپانیا، لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و یوکیو هاتویاما نخست وزیر جدید ژاپن. مقام‌های برزیلی می‌گویند که عدم حضور پرزیدنت اوباما در اجلاس ویژه کمیته جهانی المپیک می‌توانست شانس کشورهای دیگر را برای میزبانی المپیک 2016 افزایش دهد. گزینش هر یک از چهار شهر کاندیدا نه تنها رویداد مهم بزرگترین جشنواره فرهنگی و ورزشی را به ارمغان می‌آورد، بلکه موجب اعتبار و منزلت و عامل بالقوه‌ای در شکوفایی اقتصادی می‌شود. پرزیدنت اوباما که بیشترین عمر سیاسی خود را در شیکاگو سپری کرده است، هنوز هم در این شهر دارای یک منزل مسکونی است که در نزدیکی دهکده المپیک شیکاگو قرار دارد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، در سفر به کوپنهاگ میشل اوباما بانوی اول آمریکا نیز به همراه همسر خود برای پشتیبانی از نامزدی شهر شیکاگو در اجلاس روز جمعه حضور خواهد یافت. در این زمینه ریچارد دیلی، شهردار شیکاگو، روز دوشنبه در اعلامیه‌ای گفت که حضور رئیس جمهوری و همسرش خانم اوباما در جلسه کمیته جهانی المپیک نماد امید، فرصت و اشتیاقی است که معرف شیکاگو است. در سالهای اخیر سران کشورها نقش مهمی در روند گزینش محل برگزاری بازی‌های المپیک ایفا کردند. در سال 2001 میلادی، 4 سال پیش، تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا توانست با حضور خود در اجلاس کمیته جهانی المپیک میزبانی بازی‌های المپیک سال 2012 را برای شهر لندن کسب کند. 2 سال بعد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور پیشین روسیه نیز موفق شد بازی‌های المپیک زمستانی 2014 را به شهر ساحلی سوچی در کنار دریای سیاه اختصاص دهد.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با سفر پیش روی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کوپنهاگ پایتخت دانمارک، جایی که روز جمعه صحنه گردهمایی شماری از رهبران جهان خواهد بود. و در اینجا خبرهای ورزشی را بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. 67مین شهرآورد سنتی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز جمعه آینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد و این در حالی است که تیم سرخپوش تهرانی به دلیل کسب نتایج ضعیف در چند دیدار گذشته، مخصوصاً باخت هفته پیش به پیکان، در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز دوشنبه پرسپولیس بدون حضور زلاتکو کرانچار سرمربی کروات این تیم انجام شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر استقلال با 18 امتیاز در مکان دوم ایستاده، اما پرسپولیس با 11 امتیاز در رده هشتم است. در 40 سال گذشته و از 66 مسابقه‌ای که این دو تیم انجام دادند، آبی پوشان 20 بار و سرخ پوشان 16 بار به پیروزی رسیدند و 30 مسابقه این دو تیم نیز مساوی شده است. طبق برنامه 67مین دیدار سرخابی فوتبال ایران در چارچوب هفته 9 لیگ برتر روز جمعه آینده در ساعت 14:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های غرب آسیا با حساب 67-50 تیم سوریه را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بسکتبالیست‌های نوجوان ایرانی که در اولین بازی خود تیم یمن را شکست داده بودند، روز سه‌شنبه در سومین دیدار با تیم فلسطین مسابقه خواهند داد. این بازی‌ها در بیروت، پایتخت لبنان در حال برگزاری است. 41مین دوره المپیاد ورزشی ارامنه ایران با قهرمانی باشگاه آرارات پایان یافت. به گزارش ایرنا، در پایان این رقابت‌ها که در باشگاه آرارات تهران و در 8 رشته فوتبال، بسکتبال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، شطرنج و تنیس در 2 بخش زنان و مردان انجام شد، باشگاه آرارات با کسب بیشترین امتیاز در مجموع 8 رشته به عنوان قهرمانی دست یافت. در فوتبال اروپا امشب هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آغاز می شود. طبق برنامه امشب 8 مسابقه در گروه های 5 تا 8 در برنامه است که طی چند بازی مهم لیورپول در ایتالیا به مساف فیورنتینا می رود. گلاسکوی اسکاتلند میزبان سویای اسپانیا است. آرسنال در لندن پذیرایی از اولمپیاکوس یونان را بر عهده دارد. اینتر میلان در روسیه به دیدار روبین کازان می رود و بارسلونا در نیوکام میهماندار دینامو کیف اوکراین خواهد بود. و در آخرین بازی از هفته 7 لیگ برتر فوتبال انگلیس، دوشنبه شب تیم منچستر سیتی با نتیجه 3-1 وست هام یونایتد را شکست داد و با 15 امتیاز به رده 5 جدول رده بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدیم. تا پایان این بخش خبری از فرصت استفاده می‌کنم و سرخط چند خبر مهم روز را به اطلاعتان می‌رسانم. فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داد از اقدامات بی‌ثبات کننده دست بردارد. مجمع روحانیون مبارز با محکوم کردن بازداشت غیرقانونی فعالان سیاسی خواستار آزادی این افراد شد. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه‌ای دولت محمود احمدی نژاد را به پیگیری سیاست خارجی غلط و ماجراجویانه متهم کرد که به گفته او در نتیجه این سیاست‌ها کشور در آستانه بحران‌های قرار گرفته که بیشترین خسارت آن را قشرهای محروم خواهند پرداخت. مهدی کروبی نیز در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که نمایندگان مجلس خبرگان در اجلاس اخیر سر خود را زیر برف کردند. و دیگر اینکه واشنگتن آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرها رسم ساعت 9 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خوبه یخی سردی اگر میخواه خواهمت می خواهمت زخمی اگر دردی اگر سر تا به پا در آتشم بوق یخی سردی اگر
صبحتون بخیر، امروز دوشنبه است، هفتم مهر ماه. این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با صدای آشنای ستار شروع کردیم و ترانه رمز. حالا میریم سراغ آهنگ بعدی از گروه کیوسک به اسم همه رقم موجود است. البته در رادیو فردا هم همه رقم موجود است، از ترانه های مورد علاقه شما گرفته تا خبرهای دست اول و برنامه های متنوع که شما رو در ساعاتی که میان همراهی میکنن. کیوسک، همه رقم موجود است.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا عشقی سر جاش
جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورسوز خونهای آلوده فروش اعضای بدن سوگند بغراد ایخیه برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش
مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیست های بیرون زنیز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباز چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچ کسی جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمار. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده یه مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میدیسن. دیپلومه های بیکار، فرقی سربازی، دوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi
مرا هم
موجوده سر هیچ کسی
نیست.
دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب اکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم بودم حسین.
تازه ها از رادیو فردا.
حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در ادامه تور کنسرت‌هایش راهی لس آنجلس آمریکا می‌شود. نیکپی به همراه گروه نوازندگان بین‌المللی‌اش 3 اکتبر امسال کنسرتی تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی را برای هوادارانش به اجرا می‌گذارد. نیکپی خواننده آهنگ معروف خس و خاشاک تویست که پس از ناآرامی‌های اخیر ایران ساخته شد و در بین ایرانیان محبوبیت زیادی یافت. او تور کنسرت های سال 2009 خود را اواسط اوت امسال از کانادا آغاز کرد و پس از چندین اجرا در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حال راهی لس آنجلس می شود. نیکپی به همراه 4 نوازنده بین المللی در کنسرت اکتبر جدیدترین ساخته های خود از آلبوم آسوده در راه را به اجرا می گذارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
چرا می روی همین شب سوی دریا چرا گریان چرا می نوا می روی دخترم را دریا رو بوده در میانه دریا بنوده می روان تا شکل کنم برایش شکفه کنم گویمش بیقرارم بی امیدم تنها تنها دخترم گشته گم در میان موج دریا
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
بخواستم به این بزرگ ابرمرد دروغگوی تاریخ احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد دوم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو؟ تو که میگی ایران مرکز دموکراسی و آزادی است و هیچ کشوری به پای ایران از نظر آزادی و دموکراسی نمیرسه، مسلمان‌ها در تمام کشورهای دنیا تظاهرات میکنن، مراسم مذهبیشون رو توی خیابون‌ها اجرا میکنن، کی بهشون کدوم دولت به قول تو ارتجاعی و امپریالیستی با اینا کار داره؟ تو به ایرانی اجازه نمیدی که حرف دلشو بزنی.
برای خودم و جامعه هم متاسفم که رئیس جمهوری به نام آقای احمدی نژاد داریم. واقعا متاسفم.
آقای احمدی نژاد موقعی که رفت آمریکا باید چند تا گونی سیب زمینی با خودش میبرد که اونجا بده به این ایرانی ها که در سازمان ملل علیهش تظاهرات نکنن. بلد نبود.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
کاش بدونی من میدونم، اما میخوام خودت بگی. دلم میخواد نترسی و حرف تو از دلت بگیری. محاله ای که من به این راحتی تنهات بذارم، اگه خودت به هم بگی میبخشم اتمنی بارم. اما اگه به هم نگی من یک کمی عوض میشم، برات گرون تموم میشه. اگه خودم بهت بگم من نمیخوام تو این همه ازم خجالت بکشی، به خاطر ترس ازم دور منو خط بکشی. بدونی من میدونم، اما میخوام خودت بگی. دلم میخواد نترسی و حرف تو از دلت بگی. محاله که من به این راحتی تنهات بذارم، اگه خودت به هم بگی بخشمت من این بارم. اما اگه به هم نگی من یکمی عوض میشم، برات گرفتم من میشه. اگه خودم بهت بگم من نمیخوام تو این همه ازم خجالت بکشی، به خاطر ترس ازم دور منو خط بکشی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم. بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا های رفتنی. من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، با گشتن از تو کار من نیست. به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، با گشتن از تو کار من نیست. به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم. ببین کسی کنار من نمیشه، با تو سر کنم نمیشه، پس تو بگذارم. بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا مای رفتنی. من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم. ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم. ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم. ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم. ببین کسی کنار من
چند سالی از هلن خواننده خبری نبود، دست کم از نظر هنری. تا دو سه ماه پیش این خواننده ایرانی ارمنی آلبوم فصل من رو به بازار ارائه کرد که یکی از آهنگاشو حالا شنیدید، تردید. ترانه بعدی هم از جدیدترین آلبوم خوانندش انتخاب شده، نفس کشیدن سخته، از آلبوم اموزنجیر باف، اثر روزبه نعمت اللهی.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی. واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی. واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره یه کون توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. نفس کشیدن سخته، تو را ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته. هیزم و سوزندی واسه یه پنجره یه کور توی خونمون نموندی. نفس کشیدن سخته.